بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض کنم که دیشب حدیثی رو ما شروع کردیم از کتاب معانی الاخبار صدوق ابن بابوی به نقل از امام حسن مجتبی از هند ابن ابی حاله که ایشون رو دایی خطاب کردن، از ایشون راجب شخصیت پیغمبر، قیافه پیغمبر، خلقیات پیغمبر مطالبی رو داشتن، شنیده بودن که کتمان کردن، به برادرشون امام حسین علیه السلام نفرموده بودن. بعد یه روز صحبت شد، امام حسن فرمودن که برادر یه همچین چیزایی من شنیدم، گفت منم از پدرم علی همچین چیزایی رو شنیدم. حدیثایی که هر کدومشون شنیده بودن راجع به اخلاق پیغمبر با هم دیگه مقابله کردن. اون گفت من اینجوری شنیدم از هند بن ابی حاله، امام حسین علیه السلام من فرمود از پدرم اینجوری شنیدم. این حدیث از صفحه 79 کتاب معانی الاخبار صدوق شروع شده تا صفحه 83 که خیلی مفصله. یه قسمت حدیث راجع به چهره نورانی رسول خدا بود. ما اون قسمتشو فاکتور گرفتیم که بتونیم اخلاق پیغمبر رو بیشتر بیان کنیم. و عرض کردم که کلن ما مسلمونا در اخلاق اجتماعی بسیار بسیار ضعیف و عقب هستیم. یه قسمت از اخلاق اجتماعی پیغمبر را که راجع به دخول و خروج حضرت بود، وقتی در منزل چه می کردن، در بیرون منزل چه می کردن، عرض کردم. حالا یه قسمتم راجع به بیرون منزله. به اطلاعاتم می رسونم که خلاصه حدیث در قسمت اول این بود که سوال کردم، امام حسین به امام حسن گزارش می کنه که من سوال کردم از پدرم راجع به این که پدر جدمون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برنامه داخلیشون چی بود؟ حضرت فرمودن که برنامه داخلیشون این بود وقتی وارد منزل می شدن وقتشون رو سه بخش می کردن. اینو دقت بفرمایید. یه بخش جزءاً لله، جزءاً لأهلهی و جزءاً لنفسهی. وقتی وارد منزل می شدن، بیرون که بودن که مال مردم بودن، وقتی تو خونه بودن یه بخش با خدا حال میکردن، یه بخش با خانواده بودن، یه بخش هم کارهای شخصیشون انجام میدادن. مثلا حالا من اینجوری میگم، لباساشون رو مرتب میکردن، کمدشون رو مرتب میکردن، اتاقشون رو تمیز میکردن، جزوهاشون رو مرتب میکردن، نمیدونم این کارهایی که آدم شخصی داره، به خودشون میرسیدن، به نظافتشون میرسیدن. بعد فرمود که اون بخشی که مال خودشم بود دو قسمت میکرد. یه قسمتش به خودش اختصاص میداد، یه قسمتش رو مردم رو به حضور میپذیرفتن، عمومی و خصوصی، به کسانی که حاجت داشتن میگفتن احتیاجاتتون رو بگید، به مردم سفارش میکردن اگر کسانی هستن با من کار دارن دستشون به من نمیرسه شما به من اطلاع بدید، نکنه کسی باشه با من کاری داشته باشه که با من تماس نداشته باشه، نتونه با من تماس بگیره، حرفشو نتونه به من بزنه. تا اینجا رو دیشب گفتیم. قال فسألته عن مخرج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. امام حسین فرمود که سوال کردم که حضرت وقتی بیرون تشریف می بردن چگونه بودن. کیف کان یصنع فی، این قسمت هم یه خطشو گفتم، بیرون که می رفتن چی کار می کردن؟ قال کان رسول الله یخزن لسانه، زبانشون رو در خزانه نگه می داشتن. عرض کردم اعتبار یخزن و تعبیر یخزن و خزینه معمولا به گنج میگن که چیزای گرون قیمت آدم اونجا، مثلا خانما از این کریستال های بوهمیای کجا چک دارن که توش جواهرات میذارن، این خزینه است. تاجرها چک و سفته هاشونو توی صندوق نسوز نمیدونم 6 کلیده رمزدار میذارن، این خزینه است. پیغمبر زبانشون رو خزانه میکردن، یعنی این گوهر گرانبها را حفظ میکردن. الا اما یعنی، مگر از سخنان پرفایده. سخنان بیفایده نمی گفتن. فلانی ماشینشو فهمیدی عوض کرده؟ آره آره من دیدم. از کجا آورده؟ از کجا آورده؟ حتما پول مردمه. به تو چه مرد حسابی؟ فلانه دیدی خونشو عوض کرده؟ از کجا آورده؟ چرا عوض کرده؟ این سخن اما لایعنیه، توش هم غیبت و تهمت هم حساب میشه. دیشب چرا نیومدی جلسه؟ رفته بودم هتل شرایتون، عروسی مشممتقی بود، جات خالی. چند نوع غذا و دسر و پیش غذا و پس غذا و پودینگ و کرم کارامل و پلمبیر و چی و چی. از کجا آورده این پولا رو خرج میکنه؟ پیغمبر اینجوری نبود، زیپو میبست. یخزن و لسانه، یعنی زبان گرانبهاست، میبست از اونی که براش فایده نداره، فایده نمیبخشه. یه وقتی ما یه کلاسی داشتیم با برخی از بانوان از لیسانس به بالا، یه کلاس خصوصی داشتیم، یه سلوک اخلاقی پیدا کردیم، قرار گذاشتیم، یعنی برنامه اخلاق عملی. گفتم بچه بیان یه کاری بکنیم، شما بیشترین نقطه ضعفتون شما خانما غیبته. البته الحمدلله خانمایی که اینجا هستن اینجوری نیستن، غیبت نمیکنن، معمولا تهمت میزنن، شوخی میکنم، اینها بیشترشو جدی میگم، کمیشو شوخی میکنم. گفتم شما خانما خیلی وقت غیبت میکنید، بیایید چند هفته تمرین کنترل زبان داشته باشیم از غیبت. هفته دیگه اومدیم گزارش پرسیدیم. خب روزی جون تو بگو ببینم چیکار کردی. آزی جون تو چیکار کردی؟ من اینا رو شوخی میکنم. یک یکی پرسیدم، رسید به یه خانمی، خدا خیرشون بده، گفت حاج آقا من این هفته قضام نسوخته، آب کم نیورده، پلم شفته نشده، این همینایی که عرض میکنم مضمونش، و عجیب به کارهای شخصی رسیدم. برای اینکه تلفن که میزدم با خواهرم صحبت کنم، با مادرم صحبت کنم، با جاریم صحبت کنم، با زن داداشم صحبت کنم، با داداشم صحبت کنم، تا میومدم صحبت کنم میدم غیبته. یادم نیست اون موقع این خانم گفت چند درصد، شایدم الان تو جلسه باشه، چند درصد صحبتهای من کنترل شده و خلاصه شده. این خیلی مسئله مهمیست. پیغمبر اخلاقش اینجوری بود. این پیغمبر ما بود یا پیغمبر یهودیاست یا پیغمبر بیدیناست؟ پیغمبر ماست. اگر پیغمبر ماست باید ازشون تبعیت کنیم. کان یخزن و لسانه، زبونشون رو کنترل میکردن. کاری نداره، به شماها عرض میکنم تست کنیم خودمون رو یه چند روزی، فقط دقت کنیم. یه وقتی یه کلاسی من داشتم از بچه ها پسرا، گفتم بچه ها شما خیلی دروغ میگید، این هفته تمرین ترک دروغ داشته باشیم. نوع بچه ها هم یا دانشجو بودن یا فارغ التحصیل بودن که تازه مشغول کار می شدن، هنوز تو بازار وارد نمی شدن که مجبور باشن از 199 تا دروغ بگن، تازه اینا. هفته دیگه یه آقایی از بچه ها یادمه، مهندس کامپیوتر بود، دوره دانشجویش هم بود، داشت کامپیوتر می خوند، اومد گفت واقعش اینه که هفته پیش خیلی به من برخورد این حرف شما، که گفت بچه ها شما زیاد دروغ میگید، این هفته تمرین کنیم که دروغ نگیم. اما اومدم تمرین کنم دیدم ما چقدر دروغ میگیم، به شوخی، به جدی، برای خنده. الان این ایام ایام مثلا خوشحالی حضرت زهرا علیه السلامه، علیه السلام، حتما لازمه برای خوشحالی حضرت زهرا آدم دروغ بگه یا جملات ناموزون به کار ببره؟ حتما نمیشه درست حرف زد و خنده گرفت. گفتش که میگفتش که آقا یه ترکه همشهری ما بود، البته چون ما مال دهات پشت قفلانکوییم، گفت مأمور اداره برق بود، همتون شنیدن البته اینا، چون اینا زود پخش میشه هم یاد میگیرن. یه عمره دارم برای شما حدیث بگم، الان اثر کدوم بپرسم بلد نیست، ولی اینو بلدی. گفت ترکه خواست بره بالای تیر، رفیقش گفت سیما لخته، گفت یا الله. آدم میتونه یه چیزایی بگه که هم دروغ نباشه هم شوخی های بامزه باشه، به کسی هم توهین نباشه. اون رفیق ما گفت این هفته که کنترل کردم به علاوه و منها کردم، دیدم عجب چقدر ما دروغ میگیم، چون عادی شده نمیدونیم. اما امام حسین میفرماد که اخلاق شخصی پیغمبر این بود، کان رسول الله یخزن و لسانه اما لا یعنی. وقتی آدم کنترل داشت میتونه، اون وقت میفهمه که چقدر دروغ میگه، چقدر غیبت میکنه، چقدر توهین میکنه، چقدر. ببین میتونی کنترل زبانتو به دست بگیری؟ اگه کنترل زبانت به دست خودته خیلی عالی. نمیگم پخمه باشی ما، نمیگم بی خودی سکوت کنیم ما، بلد نباشیم حرف بزنیم ما، نه، پر داشته باشیم اما پرشمون به دست خودمون باشه، این خیلی ارزشمنده. و یؤلفهم ولا ینفرهم، اینا رو گفته بودم یه ذره دیگه توضیح دادم. و یؤلفهم ولا ینفرهم، پیغمبر با هر کی برخورد میکرد الفت پیدا میکرد، باعث نفرت مردم نمیشد. میدونی من کیم بچه؟ میدونی من کیم؟ میدونی من چقدر درس خوندم؟ با من داری حرف میزنی؟ ای بیچاره. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که خیلی عجیب این عبارت در نهج البلاغه است، فرمود چی به خودت مغروری؟ این انسانی که اولهو جیفه و آخرهو میته و هو بین ذالک یحمل العذره، این انسانی که اولش جیفه است، نجس نطفه است، آخرش هم میته است، دست بزنی باید بری غسل کنی، بین این دوتا منزلم با خودش فضولات میبره اون بر این بر، یعنی کیسه زباله است که توش همش نجسه. خیلی عجیبه ها، انسان کیسه زباله است که همش نجسه. چته؟ من کیم؟ یؤلفهم ولا ینفرهم، پیغمبر اینجوری بود که باعث الفت بود نه باعث نفرت. یه کاری کن مسلمون در هر سطحی که هستی، اتفاقا هر چقدر سطحت بالاتره باید تواضعت بیشتر باشه، هر چقدر پرت بزرگتره باید بیشتر افراد رو پرت بتونن جا بگیرن، پاشونو بذارن رو پرت. اینو میگن خفض جناح، وخفض جناحک للمؤمنین، یعنی پرتو بندازی مؤمنین روش را برن. این یک تشبیه اخلاقی و عاطفی است برای مردم، هر چقدر بهتری باید پایین تر بیای. مثلا فیلم مثال میگن، امروزا چون به اصطلاح مسئله آپ تو دیت، مسئله کنکوره، امروز دیگه آخرین مثلا مراحل کنکور رو بچه‌ها تو دانشگاه آزاد رشته های علوم انسانی و نمیدونم تجربه نه دیگه امروز تموم شد. اگر انشالله چند روز دیگه جواب کنکور آمد و دیدی که قبول شدی، بیشتر باید تواضع کنی. خبر قبولی که رسید اول برو دست پدر مادرتو ببوس، این خفض جناحه. اگر مهندسی تو با رتبه عالی گرفتی اول از خدا تشکر کن، امام زمان بعد بیا دست مادرتو ببوس، مادر در مقابل شما هیچی نیستم، ما همین الان جاتون خالی در منزلمون، یه مجلس انشالله مبارک باد بود، یه پسر رسم مستمعینمون با یه دختر رسم مستمعاتمون اونجا، عرض کنم که تو مدبخت و یه دست تخت و تو را نمیدونم اینا خوندیم الحمدلله. من معمولا وقتی عقد میخونم قبل از این که هیچ مراسمی انجام بشه به بچه ها میگم که یه کار فیزیکی باید انجام بدید که حاکی از دنیای متافیزیکه، و اون اینه که باید همین الان پاشید در مجلس اول دست پدراتونو بعد مادراتونو ببوسید، بعد پدرزن و مادرزن، چون میشن پدر مادر، که یاد بگیرید که چیزی نیستید، حق مال اوناست. اینجوری هستیم دیگه ما، یعنی حقوق تربیت دین به ما اینو میرسونه، و یؤلفهم موجب الفته ولا ینفرهم. پیغمبر جوری بود که مردم ازش نفرت نمیکردن، ادب میاموخت و یاد میداد و موجب الفت بود. و یکرم و کریم کل قوم و یولیه علیهم. الله اکبر، الله اکبر. این نکته اجتماعی رو من در هیچ جا نشنیدم. اگه کسی در آداب اجتماعی سایر ادیان و مکاتب داره به من بگه. ببینید اسلام چیه؟ اسلام مبارزه میکنه با شرک. مهمترین دشمنان اسلام مشرکینن، خب برای اینکه اسلام پرچمدار توحیده، یعنی اسلام سرسختانه با شرک و مشرک دعوا داره. اما در این حال اگر گروهی مشرک با پیغمبر برخورد میکردن، یه رئیس داشتن، خدا اون رئیس رو، پیغمبر اون رئیس رو احترام میکرد، میگفت این کریم قومه، بزرگ قومه. نمیگفت چون مشرکن، نه، همشون مشرکن، ولی این بزرگترشون رو، بزرگترشون رو بیشتر احترام میکرد. و یکرم و کریم کل قومن و یولیه علیهم، یعنی ولایتشو بر اونها تثبیت میکرد. اگرم در اینا گروهی مسلمان میشدن، بازم اونو رئیس اونا قرار میداد. نمیگفت حالا که مسلمون شدید بچه های با دمپای بیان رئیس تو بشن. این خیلی مهمه. بزرگتری بزرگتران رو احترام میکرد، ریش سفیدی ریش سفیدان رو اهمیت میداد. متاسفانه الان در جامعه ما طوریه که ملاک ها همه از بین رفته، یعنی یه بچه با دمپایی و یخی اینور با اونور قهر میکنه، هیچ ادب و احترام اجتماعی نداره. بابا این کریمه یه قومیه، این بزرگه یه قومیه، حالا دین نداره، تو خیلی متدین شدی، احترام کجا رفته؟ ادب کجا رفته؟ تو با ادب میتونی اینا رو تربیت کنی؟ این خیلی نکته مهمیست. و یکرم، اینا جز اخلاقهای خارج از منزل پیغمبره، و یکرم و کریم کل قوم و یولیه علیهم. کریم هر قومی را احترام میکرد و اون کریم و بزرگتر قوم رو بر اونها ولی قرار میداد. و یحذر الناس، از عموم مردم برحذر بود. رفیق میشد، الفت داشت، ولی قاطی نمیشد. و یحترس منهم، خودشو از مردم عمومی میپایید. پیغمبر بود، تحت تأثیر قرار نمیگرفت، ولی از نظر تربیت میپایید. چون یه عبارتی داریم در روایات که کونو من الناس فی الناس ولا تکونو من الناس، تو مردم باشید، از مردم نباشید، چون مردم عمومی معمولا منحرفن. اما تو مردم آدم هست، سرقفلی از مردم نمیگیریم، مالیات از مردم نمیخوام به خاطر اینکه یه تعریش گذاشتیم، دو روزه داریم نماز میخونیم، دو تا تسبیح حضرت زهرا گفتیم، مالیات نمیخوام از مردم. اما در این حال مواظبم هستیم که همرنگ جماعت نشیم. بدترین خلقیات جوانان اینه که میخوان همراه مامان، هیچ کدوم از دخترها تو دانشکده ما با چادر نمیان، من با چادر برم. بله که با چادر برو، بله که با چادر برو. دخترها هیچ کدوم رو نمیگیرن، من رو بگیرم میگن امله، بگم رو بگیر. رضایت خدا رو داشته باش، سخط خدا رو با رضایت مردم نخر. و یحذر الناس و یحترس منهم من غیره. خیلی جالب این ان یتوی ان احد بشره ولا خلقه. برحذر بود از مردم، سعی میکرد جزء مردم نباشه، تو مردم باشه، جزء مردم نباشه، خودشو بیپاد حفظ کنه. در این حال رو ترش نمیکرد به مردم، چشم نازک نمیکرد به مردم، لب و دهنشو کج و ورجه نمیکرد برای مردم. برای مردم ببینید عبارت چیه؟ من غیر ان یتوی ان احد بشره ولا خلقه. از مردم خودشو میپایید بدون اینکه صورتشو بکشه، قیافشو یه جوری نشون بده که من مواظب هستم که با تو نباشم. نه، با مردم خیلی خوب برخورد میکرد، اما سعی میکرد از خلقیات بد مردم نگیره. خیلی خوشم اومد چندی قبل یه جوانی که در یکی از دانشگاه‌های خیلی خوب تحصیل میکنه، تازه قبول شده، به من گفتش که اومده بود برای مشورت، گفت حاج آقا چی کار کنم که هم در دانشگاه به عنوان مشارم بالبنان مشخص نشم که خیلی مذهبی هستم، هم دینم از دست ندم. این دوتا واقعا الان تناقض در دانشگاه، در محیط اجتماعی، یعنی طرف بخواد رفاقت کنه با دیگران باید هم رنگ با اونا باشه، اگر بخواد یه دی رفاقت نکنن باید یه قیافه های عرض کنم تابلو درست کنن، همیشه آنتم باشن. نه، لازم نیست، جزء مردم باش، دینتو حفظ کن. بهش گفتم با بچه ها بخند اما با نامحرمان دست نده، با بچه ها صحبت کن اما چشمتو ندوز به نامحرمان. البته خیلی سخته. پیغمبر اینجوری بود، یحذر الناس و یحترسو منهم. خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو نداریم ما، برای اینکه هیچ وقت حق با ناحق قاطی نمیشه و همیشه خوبا در اقلیت هستن. اما مواظب باش دکون دستگاه واز نکنی، تابلو نزن، تابلو نشو، آنتن مشخص نداشته باش برای خوب بودنت، اسباب زحمته. انسان هر چقدر گمنامتر باشه بهتر کار میکنه، هم از ریا دوره هم مؤثرتر کار میکنه، بدون اینکه پیغمبر چهرش رو از مردم یه جوری قرار بده که مردم ناراحت بشن. و یتفقد و اصحابه، اصحابشو تفقد میکرد. اصل تفقد از لغت فقدانه، یعنی وقتی دوستانش نبودن پیشون میگشت، ولی این کم کم لغت اصطلاح شده برای مهربانی. و یتفقد و اصحابه، دوستانش رو تفقد میکرد و حالشونو میپرسید. و یسأل الناس اما فی الناس، از خود مردم میپرسید که تو مردم چی میگذره. این نشون میده که از نظر اجتماعی استخبار صحیح، نه به عنوان فضول، استخبار صحیح درسته. فلانه کجاست؟ حالش چطوره؟ نکنه مریض باشه؟ نکنه محتاج باشه؟ فلانه شنیدم که داره عروسی میکنه، مشکلی نداره؟ پولی احتیاج نداره؟ فلانه خونه داره میسازه، نکنه سختی داشته باشه؟ شنیدم مریضی در بیمارستان داره، نکنه مشکلی داشته باشه؟ چرا فلانی چند روز افسرده است؟ اینجوری میپرسی، نه اینکه بگه فلانی ماشینشو عوض کرده. از کجا آورده؟ چطور دو ساله یه مرتبه منظرشو از زعفرانیه برده میدون شوش؟ چطور اینجوری شده؟ از کجا آورده؟ این چجوری شده؟ چطور ماشین نمیدونم رنگ متالیک خریده، فول اتومات؟ از کجا آورده؟ نه این حلال نیست، نمیشه، حتما ربا خورده. به تو چه مربوطه مردی که؟ این یه مسئله یه واقع. نه اینجوری نبود. و یسأل الناس اما فی الناس، فلانی کجاست؟ چند روزه نمیبینمشون. فلانی چرا افسرده است؟ چند روزه چرا بیحاله؟ چرا خوب نمیخنده؟ چرا شاداب نیست؟ گرفتاریش چیه؟ از گرفتاریهای مردم به من بگین. اطلاعاتی که داشت اطلاعات اینجوری بود و در پی حل مشکل برمی آمد. این اخلاق اجتماعی پیغمبر بود. و یحسن الحسن و یقوی و یقبه القبی و یحونه، یحونه یعنی اونو سست میشمرد و یقبه القبی. این چی میخواد بگه؟ این چی میخواد بگه؟ این زاویه اجتماعی رو دقت کنیم ببینیم من درست میگم، اگه غلط میگم بفرمایید. مردم ما چجوری هستن؟ مردم ما اینجوری نیستن که یقبه القبیح و یحوونه و یحسن الحسن و یقوی، یعنی کار خوب را خوب را خوب میگفت و تقویت میکرد، بد را بد میگفت و سست میشمرد تقبیح میکرد. ما چه جوری هستیم؟ نه، ما بستگی داره که اون خوب و بد رو در کجا میبینیم. اگر یک کسی کار بد انجام میده اما ما بهش احتیاج داریم، یه جایی امضایی باید این بکنه که کار من درست بشه، کار بد انجام میده، بله بله اتفاقا این درسته حاج آقا، آقای رئیس اتفاقا این درسته، چقدر شما کارتون عالیه. نه اصلا ردخور نداره، خودش هم میدونه بده. این یقبه القبیح نیست. یحسن الحسن، یه آدم ضعیفی است نشسته اینجا کار خوبی میکنه، یا آدم بزرگی است قوی است نشسته کار بدی انجام میده، این دوتا با هم دعوا دارن. این به خاطر اینکه اون کسی که کار قبیح انجام میده بزرگتر قدرتمنده، کار زیبای این رو تحسین نمیکنه، تقویت هم نمیکنه. راست میگه، راست میگه، تو چرا این کارو کردی؟ نمونهشو بگم یه دونه خیلی خیلی تو دست. شما تو تاکسی میشینید، تاکسی فرض بفرمایید که از مثلا زیر پل سید خندان تا بازار مثلا 100 تومان میگیره، تا دیروز 100 تومان میگیره. تو تاکسی میشینه یه نفر یه روز 150 تومان از یه مسافر میگیره، مسافره شروع میکنه آقا تا دیروز 100 تومان بود گرون شده، میگه نه هر روز 150 تومان بود. خب تو فقط به خاطر اینکه راننده ازت خوشش بیاد اونو تقبیح میکنه، راننده رو تحسین میکنه، بعد بگه آقا راست میگه 150 تومن نیست 100 تومنه، اگه گرون شده خیلی خوب گرون شده. ببینید نوع مردم در این کارهای کوچیک اجتماعی اینجوری هستن یا نه، طرفدار قوی هستن که زور داره، بارها و بارها شده یا آدم شهرستانی دهاتی لهجه‌دار مثل من اومده سوار تاکسی شده، نفهمیده، اشتباهی کرده، حرفی زده، پی کرده، شروع میکنه با راننده صحبت کردن بدون استثنا، همه اونایی که تو تاکسی هستن تو ماشین هستن اون دهاتیه رو میکوبن، حق باشه باطل باشه. اینه و یحسن الحسن و یقوی. این جرأت رو داشته باشیم که به پیروی از پیغمبر هر جا کار خوب دیدیم بگیم خوبه، هر جا کار بد دیدیم بگیم کار بد. خیلی مسئله است. آخه یه چند وقت پیش همین مثلا 15 خرداد بود، من مشرف شده بودم مشهد، یه کسی سوار تاکسی شد تو تاکسی که من بودم، گفتش که آقا خیابان 4 طبقه، خیابان 4 طبقه خیابانی که الان شده شهید مدرس و به اصطلاح یه طرفش 4 راه خسرویه که لباس عروس و طلا و جواهر و پارچه و اینا میفروشن، یه طرفش هم به اصطلاح فلکه سرابه. خیابان 4 طبقه یعنی تو خیابون رسید سر 4 راه، گفت آقا پیاده شو. گفت آقا من گفتم خیابون 4 طبقه، نگفتم 4 راه 4 طبقه. گفت نه اینجا خیابونه، اول خیابونه دیگه. گفت آقا من نگفتم اول خیابون، بقیه مسافران فقط به خاطر اینکه یه دقیقه زودتر به مسیرشون برسن میخواست بپیچه، همه این بنده خدا رو تقبیح کرد. آخه این چیه؟ چرا ما اینجوری هستیم؟ پیغمبر اینجوری بود، با رشادت کامل خوب را میگفت خوب و تقویت میکرد، بد را میگفت بد و تضعیف میکرد. آدم اینجوری باشه تو خانواده. ما به اصطلاح یه کتابی قرآنی تهیه کرده بودم برای که امروز ببرم بالا و مثلا برای اونا سر عقدشون باشه و تقدیم کنم. روش تلفن داشت، این پسر کوچیک من گفتش که می‌خواستم تلفنشو باز کنم بنویسم، پسر کوچیک من گفت بابا نه، این تلفنشو پاره نکن، همجوری آکبند ببر بالا جلوی مهمونا تلفنشو پاره کنه بنویس. گفتم باریکالله چقدر پیشنهاد جالبیه، واقعا من عقلم نرسید. خب آدم تقویت میکنه. نه چون تو بچه‌ای نمی‌فهم، بچه برو خفه شو. چرا باید اینجوری باشیم؟ فرزندان ما، پدران و مادران باید بدونن که اگر ما پیشنهاد حقی کردیم، پیشنهاد حقی کردن ما میپذیریم. این اعتماد بچه ها رو به ما زیاد میکنه، ما شخصیت به بچه ها میدیم، ما تقویت حق میکنیم و تقویه باطل. خیلی مسئله مثال داره، خیلی. یه حرفی رو بارها و بارها شما نشنیدید با کسی که اختلاف داره، زن و شوهرها که با هم اختلاف دارن، بچه‌ها با پدرها که اختلاف دارن، بچه‌ها با مادرها که اختلاف دارن، بچه‌ها با شریکا که اختلاف دارن، با هر کی، میگه که طرف به من جهت داره، حرف خوب من بزنم میگه بده، حرف بد بزنم میگه خوبه. چرا من باید اینجوری باشه؟ هر کسی هر چقدر بد آدمی یا حرف خوب میزنه بگیم خوبه، هر چقدر یه نفر آدم خوبی اشتباه میکنه حرف بد میزنه بگیم بده. منتها البته با ترشی انبه و اینا نه، با یه شاخه گل، با یه برخورد زیبا، با یه کاغذ کادوی قشنگ، با یه ملایمت و ملاطفت تشویقش کنیم. یا تنبیه عقلایی، تنبیه یعنی آگاه کردن، نه کتک زدن. یه دو سه تا جمله رو عرض کنم. معتدل الامر، خیلی این حرفه. پیغمبر معتدل بود در کاراش، اهل افراط و تفریط نبود. معتدل الامر، غیر مختلف، یه حالت ثبات شخصیت داشت، در کاراش معتدل بود. ماها چی هستیم؟ افراط و تفریطی هستیم. اومدیم مذهبی بشیم، صبح هیئت، شب هیئت، عصر هیئت، اول مفاتیح تا آخر مفاتیح. بابا زن و بچت حق دارن، اون جلسه، این جلسه، اون هیئت، اون جلسه، اون نوار، نمیدونم اونجا اینجا. نه، معتدل باش عزیزم. اومدیم بیدین شدیم، بی علاقه شدیم از یه آخوند. امروز یه جوانی اومده بود از همه مستمعین، امشب نمیبینمش، دیشب مسکه بود، گفت یه دوستی دارم خیلی پسر خوبیه، چنین چنان اینا. گفتم که من یه دوستی پیدا کردم میرم جلسش فلان، متاسفانه آخونده. گفت اصلا حرفشو نزن. چرا ما اینجوری هستیم؟ چند تا آخوند دیدی بد بوده؟ منو دیدی بد بودم؟ همه مثل من نیستن. چرا ما افراطی هستیم؟ با چادری اصلا حرفشو نزن. بعضی هم میخوان بیان مشورت کنن راجع به ازدواج، چون خیلی داریم این به اصطلاح مسئله است که شما ها درگیر هستیم. حاجی من با بازاری اصلا آب من تو جیه چوب نمیره. مگه بازاری چیه؟ نه بازاری ما به دردمون، بازاری نباشه. یکی میاد میگه با کارمن جماعت من آبم تو جیه چوب نمیره، با آخوند که اصلا حرفشو نزن. چرا ما اینقدر افراطی هستیم؟ معتدل الامر. مسئله هست یا نه؟ ارتشی ها رو میکوبیم اسفان. خیلی اینو من شنیدم با همین دوتا گوشه های سبز خودم. ترکا نه 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 نه، اصلا حرفشون نزن. اسفانی ما اصلا نمیتونیم با اسفانی، فقط تهرونی و لسل باشن. تو خودت مالا دورغوزاباده، نمیدونم رودهن هم نیستی، چیشون تهرانی و لسل، هنوز لهجه داری به نمیدونم کفش ایتالیایی بایو کامفورت میگه گیوه. چته تو؟ معتدل الامر یعنی انسان باید معتدل باشه. چرا اینقدر افراطی هستی؟ یه بار با یه اسپانی برخورد کردی، یه بار با یه ترک برخورد کردی، یه بار با یه آخون برخورد کردی، یه بار با یه ارتشی. ببینید این مسائل توی ماها چقدر زیاده. این افراط تفریطیه. چرا اینقدر افراط؟ نه، همه اقوام خوب دارن بد دارن، همه متوسط دارن، همه جور دارن. انسان باید تست کنه، افراد را با حق آزمایش کنه. غیر و مختلف، غیر مختلف میدونی یعنی چی؟ یعنی پیغمبر اکرم خاکشیر مزاج نبود. بعضی ها دیدید شخصیتشون چی جوریه؟ اگه با گیتار زنا رفیق بشه و بره مسافرت، همش از گیتار میگه. اگه با نوه خونا بره کربلا، همش از نوه میگه. بابا چی اینجوری هست؟ ثبات شخصیت داشته باش. خودت برای خودت، امروز بهش میگن در روانشناسی هویت، هویت برای خودت داشته باش. چرا هویت شخصی نداری؟ چرا شخصیت خودتو حفظ نمیکنی؟ پیغمبر جزء اخلاقهای اجتماعی فوق‌العاده‌اش این بود که معتدل الامر، غیر مختلف، ثبات شخصیت داشت، حالت اعتدال. حالا دوستا یه کسی از مثلا ماها اومده بهش گفتن که حرف نزن، سکوت کن، یا علی مدد. توی مجلسی که وارد میشی مادرش خب کوروش جون حالت چطوره؟ زهر ما درست حرف بزن. گفتن کم حرف بزن. بابا گفتن کم حرف بزن. اگر ما معتدل باشیم هیچ وقت ضرر نمیزنیم. ببینید آقایون، مهندس، تاجر، روحانی، روزخونی مثل من، هر تیپی اگر غیر معتدل باشه همیشه مسئله سازه. تا آسمونم بره نمیخوام مثال بزنم، چون اصلا قابل مثال زدن نیست، خیلی مشکل داره. ما در زمان طلبگی طلبه هایی داشتیم غیر معتدل بودن، دو تا کشمش میخورد حرارتش میرفت به 65، یه قاشق ماست میخورد برودتش میرفت به زیر صفر. اینا معمولا وقتی که به یه جایی رسیدن به هر دلیل مشکل آفرین بودن. یه آقایی خیلی وقت قبل از انقلاب، یه دست دوستان دانشجویان من رفته بودن در یه شهری با یه روحانی برخورد کرده بودن. مثلا سالهایی بود که یکی دوتا از مراجع مرحوم شده بودن و صحبت مرجعیت چند نفر بود، و این آقا گفته بود در اون شهر، گفته بود که من از همه مراجع فعلی یه سر و گردن بلندترم. اینو برای من نقل کردم بچه ها. گفتم خدا رحم کن. یه مدت بعد وصل شد به یکی از مراجع، نوشته بود و گفت در زیر آسمون بالاتر از او کسی نیست، امام زمان بعدن اونه. یه 7-8 سال بعد با اون مخالف شد، میگفت اصلا قابل لعنه. آخه چرا اینجوری آدم باید باشه؟ شما مردم هم خیلیتون اینجوری هست. آدم اگر یه کمی زبانش و زیپش رو بکشه، معتدل باشه، تند و تیز نباشه. انقدر تند و تیز که یه کسی نمیدونم یه ذره بخنده، بلند بخنده، بگه همه کافر شدن. انقدر بعضی از این ور اوپن و باز که هیچ حکم شرعی رعایت نمیکنه. چرا اینجوری هستیم؟ معتدل الامر، غیر مختلف، ثبات شخصیت با حالت اعتدال. اگر آدم حالت اعتدال داشته باشه همیشه هست. مثال میزنم برای شما، غذا خوردن رو جوانان و ورزش کردن رو. اگر تو ورزش رو به عنوان هدف قرار بدی و بخوای ورزش‌های سنگین و رزمی، مثلا صبح استخر، بعد از ظهر نمیدونم کوه، اون ور نمیدونم بدنسازی، اونجا نمیدونم ورزش‌های سنگین، خودم نمیتونه ادامه پیدا کنه. یه مدت میری ورزش، روزی 4 ساعت کلاس، اون ور این ور با بچه‌ها، بدنت میشه مانکن مردا. یه دو روز که مریض شدی دیگه از حال رفته، نمیتونی بری، یه مرتبه ول میکنی، اون وقت قیافت میشه اینجوری، به درد نمیخوره که. این مال حالت افراطیست. اما آدم ورزش را الان میدونی مردم ما چرا بیچارن؟ برای اینکه ورزش برای مردم شده خدا، دین، پیغمبر، امام و هدف. بابا این فوتبال یه ورزشه، برای اینکه آدم بتواند بدنش رو شاداب نگه داره. فوتبال الان شده هدف، لذا یه عده‌ای برای اینکه دو تا تیم با هم مسابقه میدن، میبرن و میبازن، سکته میکنن، قلبشون ناراحت میشه، به سی سی یو و نمیدونم سرم بحث کردن نرسیده. نه واقعا اینجوری نیست، چیغ میزنن از این شیپورایی که تازه ساختن. چی آخه اینا؟ این مال چیه؟ این مال عدم اعتداله، این مال افراط و تفریط بودنه. بابا این فوتبال یه وسیله است برای اینکه آدم بتونه بدنشو شاداب نگه داره که کاراشو خوب انجام بده، الان شده هدف. این افراطه. یه دهی هم هستن که انقدر بدنشون تکون نمیخوره، ساعت 11 صبح میگی که جمشید پاشو چی کار میخوای بکنی؟ میگه اگر حالش باشد نعش میشوم، اگر حالش باشه نعش میشه. این حالت غیر اعتداله. اما حالت اعتدال اینه که آدم ساعت داشته باشه، برنامه داشته باشه، تز داشته باشه، ساعت کار داشته باشه، بدونه میخواد چی کار بکنه کاراشو بنویسه. اعتدال در همه چی. بچه ها که ازدواج میکنن، اول ازدواج معمولا بین افراط و تفریط هم. انقدر به دختره در اول ازدواج اظهار علاقه میکنه و نوکرم و چاکرم و حقوقشو میگیره، صاف میده دست دختره و پول تاکسی به من بده، میخوام برم یه چیزی بخرم، مامان جون ندارم، اینا که میشه عبد عبید دختره. بعد میره خونه رو به نامش میکنه، ماشین رو به نامش میکنه، آپارتمان رو به نامش میکنه، تصدیق میگیره، بعد دختره یه تیپا میزنه بفرمایین. خودم هستم چندین نمونه انجام شده. این حالت افرادی. یکی هم از این بر حالت افرادیه، شنیده که میگن که بیشتر ما ترکای به اصطلاح کله پر اینجوری هستیم، شنیده که مرد سالاری باید باشه. مرد سالاری بریم خونه پدرم. نخیر علماس. بیشتر ما ترکای اینجوری هستیم، جدا میگم علماس. نخیر میگم آقا جون، پسر جون چرا نمیره خونه پدرش؟ میگه کنترل زندگی باید دست من باشه، من باید امر و نهی بکنم. خب این افراطه. هر چیزی قانون داره، هر چیزی حساب داره. نه اینقدر که تمام هستی و نیستی تو رفتی به نام چندین نمونه. الان دارم پسرهایی که اول زندگی مت شده الانم این متاسفانه، و دختران من و خواهران من به مصلحت شما نیست. 199 زنایی که شوهراشون همه چیزشون رو به نام اونا کردن سقوط کردن، به فساد افتادن، به مصلحت شما نیست. یعنی رعایت حق زن که آدم اعتدال داشته باشه. مد شده ماشینو به نامش کنه بده دست حاج خانم بره اون بریم بر، این مد شده الان در بچه های امروز. خیلی از بچه های امروز بعد بیچاره میشه، نمیتونه کنترل بکنه. یه بچه که میاد سر اسم بچه 4 ماه. یه زن و شوهر بودن، خیلی هم تحصیل کرده بودن، همین جا هم میشینن. 4 ماه بچه اسم نداشت، برای اینکه حاج خانم میخواست یه اسمی بذاره که ایتالیایی‌ها خوششون بیاد. آقا متدین بود، میخواست فاطمه بذاره اسم دختره. خب این درسته؟ این به نفع زنه؟ این به نفع زندگیست؟ نم از این ور که آدم زن و بچه رو مثل این که اسیر آورده. نخیر من راضی نیستم از خونه بیرون برید. درسته رضایت تو شرطه، ولی اینجوری هم چیچیکی نیست که تو داری رفتار میکنی. راضی نیستم. اسلام نگفته که زن باید از مرد اجازه بگیره. البته بدون اجازه بیرون بره واقعا خدا لعنتش میکنه، اما بابا تو هم یه خود رعایتشو بکن. میخواد بره مادرشو ببینه، میخواد بره پدرشو ببینه. ایناست که در جامعه ما افراط تفریطه. پیغمبر چه جوری بود؟ معتدل الامر غیر مختلف. آیش میدونی چیه راجع به ما؟ کی آیشو بلده؟ که امت اسلام امت معتدل هستن. و کذالک جعلناکم امتن وسطن لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. شهدا شهید یعنی آگاه، یعنی ملاک. و کذالک جعلناکم امتن وسطن.
اللهم عجل لولیک الفرج و النصر و العافیه و اجعلنا من اعوانه و انصاره. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.